الحمد لله صلى الله.
کتاب رو اینجا میذاری؟ کتاب رو اینجا میذاری روزا؟ میمانه؟
یالا از این روز بیوان رو بید یکی یه هست خیلی سنگیده منظورم از گاز معنای
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اعلام تنبیهی لیس فی ما ذکره بعض اجلت العلماء و سماه ذوق المتعلهین من وجودیت الماهیات بالانتصاب الى الوجود الحق معنى توحید الخاصی اصلا ولا فیه شیء من ازواق الالهیین. محقق دوانی در رابطه با اون چرا که به تعبیر خود ایشان توحید خاصی نامیده است بیانی دارد که ماهیات را در مقام جعل اینچنین ادعا کرده است که ماهیات انتساب الالحق دارند و اصیل هم در خارج ماهیات است نه وجود. با توجه به اصالت ماهیت در خارج و تعلق جعل به ماهیات نه به وجود بر اساس این دو مبنا و تعلق جعلم به انتساب ماهیات الالحق تبارک و تعالی، نامیدن این معنا را به عنوان توحید خاصی می‌فرماید این نه اصل و اساسی دارد و نه هیچ متعلهی این چنین کلامی را می‌تواند بپذیرد، چون این در حقیقت همون سنویتی است که به هر حال قائلان به یزدان و اهرمن معتقد شده اند، بلکه به عدد ماهیات ما حقایق مستقله در خارج خواهیم داشت بنابراین مبنا. زمین فرماید این مطلب را هم دقت داشته باشند. البته مرحوم صد متعلیه رضوان الله علیه عرض کردم در آخر امر بحث علیت و معلولیت را به نحوی که در اذهان در ابتداء امر وارد می شود تغییر می دن، ترقی فرمودن که فرمودن اون چرا که ما در بدایت امر در مقام برهان قائل میشیم به عنوان علت و معلول، که اینها را در حقیقت دو سنخ از وجود در خارج به نظر بدوی ممکن است در اذهان کسی بیاد، ولی در باب سلوک علمی بعد از ترقی به اینجا منتهی میشود که در حقیقت علیت و معلولیت برمیگردد به اصل وجود و شؤونات او و تطورات او و ظهورات او. پس بنابراین شیئی از خارج از سنخ وجود نیست که به عنوان معلول نامیده بشود، بلکه مرتبه عالیه‌ای که فوق ما لا نهایت له است اگر بنابر مسلک حکما بگیم، اون مرتبه را واجب الوجود تبارک و تعالی قائل میشیم و ما ادای او را ممکن و مجعول و مخلوق و معلول مینامیم اینطور. و این حد در ابتدا ممکن است همه کس نتوانند این را بپذیرند که چطور می شود، یعنی همون گونه که تشکیک مقتضی این است که یک حقیقت در به اعتبار بعض از مراتب اول باشد و به اعتبار بعض از مراتب آخر، به اعتبار بعض از مراتب ظاهر باشد به اعتبار بعض از مراتب باطن، همین تشکیک اقتضا دارد که به اعتبار بعض از مراتب علت باشد و به اعتبار بعض از مراتب معلول، و این علیت و معلولیت هم نسبی است تا برسد به علت محضه که حق تبارک و تعالی است، تا معلول محض که هیولای اولاست. ما بینهما متوسطات هم، ولی نه به معنای مفیز علت، به معنای موعد، اما به معنای مفیز منحصراً حق تبارک و تعالی هست و لاغیر. لیس فی ما ذکره بعض اجلت العلماء، که ما علامه دوانیست و سماه و خود این بعض این ما ذکره را ذوق متعلهین چی سالا من کون موجودیت الماهیات به انتصاب الال وجود الحق، پس جعل به وجود یا به ماهیت نمیخورد، به نسبت بین الماهیات الالحق تبارک و تعالی میخورد. لیس فی ما ذکره معنی توحید الخاصی اصلا، در این مازکر معنای توحید خاصی وجود ندارد، این کجا اصلا توحید است، بلکه این سنویت است. ولا فیه شیء من ازواق الالهیین، البته نمیشه بگیم کافر از نظر شرعی، ولیکن این به هر حال از شرک خفی قطعا آری نیست، که ما اینکه مثلا کسانی که قائل به اصالت ماهیتن در این حالی که مبتلا به شرکن، ولی نمیتونیم به اونها بگیم مشرک، اینا رو دقت داشته باشید ها، چون توحید عوام بر لسان اونها جاری است و این توحید عامی را اونها به هر حال پذیرفتند و میگن، ولی من حیث الله یشعر مطالبی را گفت معتقدند که معالش به شرک است. چی آقا؟ نه، امکان فرقی در قاموس ایشان نبوده، از بیانات مرحوم صدر متعلهینه. و ذالک لان مبناه الا ان صادر عن الجائل هی المحال، چرا از توحید خاصی اصل و اثری نیست در کلام این قائل، زیرا مبنای این قائل، شما باید کلام شخص را با مبنای او بسنجید، مبنای این قائل بنین است که صادر از جائل اولا ماهیت است دون الوجود، و چطور ما امکان فقری میتونیم به اسمشو بگذاریم. و ان الماهیت موجودتون دون وجودها، وجود را امر اعتباری میداند، الذی زعم انه اعتبار عقلی، وجود را میفرماید اعتبار عقلی است، من المعقولات ثانیه. و قد علمت فساد این حرف را، این مبنا که اساسا باطله، قبلا هم گفتیم در بحث اصالت الوجود. ولو کان هذا وحدت الوجود، اگر همینی که میگد این ماهیات متعدده در این حالی که متعددن اما همشون به انتصاب واحد، انتصاب به حق دارن، اسمشون گذاشته است وحدت وجود. ولو کان هازا یعنی ما ذکره وحدت وجود که ما زعمه، لکان کل من زعم ان الوجود الخاص للممکن امر انتزائیون غیر حقیقی و ان الواقع فی الخارج هو الماهیه، لکان کل من زعم موحدن توحید العرفاء الالهی. و اگر اینجوری باشد که شما ادعا کردید که با اینکه ماهیت را اصیل میدانید اولا، جعل را به ماهیات متعلق میدانید ثانیا، و اون چرا که از ناحیه حق تبارک و تعالی صادر میشود انتصاب ماهیات از الالحق ثالثا، اگر اینجور میدانید باید همه شما و امثال شما جزو کسانی باشین که مقاله عرفاء الهیین بر زبانشان جاری است، و حال اینکه بین این دو قول کاملا مباینت است. لکا اگر لوکان اون ما زعم وحدت الوجودی که ادعا کرده است، لکان کل من زعم این که وجود خاص نسبت به ممکنات امرون انتظائیون، وجود زی انتظا می شود از ماهیت زی، وجود امر منتزع است از ماهیت امر، و هاکذا امر انتزائی غیر حقیقی است، و ان الواقع و زعم ان الواقع فی الخارج هو الماهیه للوجود، لکان کل من زعم موحدن، اونم چی؟ توحید العرفاء الالهی، خودشان عبای از اینکه این حرف را قبول بکنن، خودشان عبا دارن از اینکه این حرف را قبول بکنن، خودشان در مقابل عرفا قرار دادن. فلهو ان یدعی ما مدعاه هذا الجلیل، اون من زعم دوم میتواند ادعا بکند همونی رو که این بزرگوار ادعا کرده است. ولا فرق الا به تسمیت، فقط فرقشان این است که ایشان این امر اعتباری رو اسمش گذاشتند انتصاب الالجائل، حتی یکون وجود زید به معنای اله زید. والامر فيه سهل الا ان في هذا الاطلاق ايضا نظر. اطلاق هم درست نیست. انتصاب که همون اله زید عنوان انتزاعی از اوست که انتزاع می شود از زید انتصاب او، انتصاب چیز اسمش میذارد اله، از ناحیه حق صادر می شود. او لعلک تقول یلزم، و اشکال دیگر ممکن است کسی چنین توهم آسان دیگه نار معطل نشه، یلزم علی ما قررت ان یکون حقیقت الواجب داخلتن فی جنس المضاف و کذا حقیقت و کل علتین، چرا لما قررت ان ماهی العلت و بذات هیه به حقیقت های لما قررت، حتی خطاب به خود ایشان حسب اون بیان در بحث قبل، لما قررت ان ماهی العلت و بذات هیه به حقیقت ها علتون، در بحث قبل نفرمودن علت به هویت تامه علت است و علت بودن اینجوری نیست که امری عارض بر ذات علت باشد، بلکه ذات علت به ماهی ذاتون علت است. معلول هم تمام هویت او معلول است، نه اینکه معلولیت عارض بر ذات معلول شده باشد، که ذاتون لهل معلولیه، یا درباره علت ذاتون لهل علیه، اینجوری نیست، بلکه علت علیت و اون ذات یک چیز از خارجن، معلولیت و ذات معلولات یک چیزن در خارج، نه اینکه تعدد بین ذات و عنوان علیت باشد، تعدد بین ذات و معلول بودن باشد، نه، تمام هویت علت ذات اوست و تمام هویت معلول ذات اوست. خب اگر این است، پس بنابر این لازم میاد که مبدا تبارک و تعالی داخل در جنس مضاف باشد. چرا؟ چون علیت و معلولیت معنای اضافی دارد و کذا حقیقت و کل و علتن باید داخل در مقوله اضافه باشد. چطور؟ لما قررت، شما در بحث قبل بیان کردین در همین به اصطلاح اشراق یازدهم، ان ماهی العلت و بذات هیه به حقیقتها علتان، نه اینکه علت زائد بر او باشد. این توهم ممکن است بشود و این اگر داخل بشود در جنس مضاف دیگه به هر حال داخل در مقولات هست. فعلم ان المضاف و غیر مضاف من امهات الاجناس هیه من اقسام الماهیات. برای دفعش می فرماید دقت داشته باشین، مقسم مقولات شیئیت ماهیت هست و حق تبارک و تعالی ماهیت ندارد، پس بنابراین این شبه اساسا مردود است. به تعبیر دیگر منتفیست این قضیه سالبه موضوعاً، ان المضاف و غیر مضاف از امهات اجناس هیه، البته اضافه ایم که این قائل میگوید اضافه مقولی منظور است، ولا اضافه اشراقی که اشکال ندارد. فعلم ان المضاف و غیر مضاف از امهات اجناس از اقسام ماهیاتن و هیه زائدتون علی الوجودات، ماهیات بر تمام وجودات امری زائد، و الواجب تبارک و تعالی لیس زا ماهیتن اولا که یمکن حصولها فی ذهن و تعقلها فضلا علی تعقل معنا آخرین معها. حق تبارک و تعالی ماهیت ندارد، پس اجل از این که در ذهن کسی قرار بگیرد. پس بنابراین حق تبارک و تعالی امر ذهنی نیست و حاصل در ذهن نیست و قابل تعقل در ذهن نیست، تا چه برسد که شما معنای آخری را بخواهید با او همزمان به اصطلاح تعقل کنید و نتیجتا اضافهی بین او و بین مضاف الیه قرار بدید. این معنا اصلا چون باب اضافه مقولیه، این است که شما شیئی را در نظر میگیرید، دو طرف اضافه را هم چی تعقل میکنید و دو طرف وابسته به یک دیگر، مثل ابوت و بنوت و امثال ذلک، فوقیت تحتیت. در باب جائلیت حق اینجوری نیست که شما حق را یک طرف اضافه قرار بدید، مخلوقات را طرف دیگر اضافه قرار بدید و اضافه مقولیه در اینجا در بین درست کنید. حق تعالی متعالی است از این. چرا؟ چون حق تعالی ماهیت ندارد که بخواد در ذهن احدی قرار بگیرد. و انما هو محض الوجود العینی، حق تبارک و تعالی محض وجود عینی است، و صرف العینیت نوریه فالحاکم به وحدتهی. خب اگر این چنین است، پس صفات حق که عین ذات حق تعالی است، کیست که در این مقام حکم میکند به وحدانیت او؟ اگر بناست که او اجل از این است که در عقل کسی بگنجد، پس حاکم به وحدانیت او کیست؟ میفرمایند فالحاکم و به وحدته، بنابر این مبنا که حق ماهیت ندارد و عجل است از اینکه در اذهان قرار بگیرد، حاکم به وحدت حق و قیومیت حق و هکذا سایر صفات حق تعالی، لیس هو العقل، عقل نمیتواند حکم، چون عقل خیلی نازل تر است از اینه که به حق تبارک و تعالی راه داشته باشد. قوه واهمه که شیطان و وواز چی؟ اونم راه ندارد، لذا در روایت عرض کردیم مردود است اون تصوری که از حق انسان داشته باشد، چون اون مخلوق شخص است. بل ورب من البرهان الوارد علی القلب من عنده، تا این قسم از معنا حاصل نشود شخص وارد این معنا نمی شود. توحیدو یا توحیدو، چرا؟ چون نعت و من نائتو من ینعتهو لا، بله نعت و من ینعتهو لاحدو، کسی بخواد او رو توصیف بکند در حقیقت منکر اوست. چرا؟ چون اون در ذهن کسی نمیاد که به عنوان وصف و توصیف بخواد کسی به او به هر حال راه پیدا بکند. لذا میفرماید ضربی از برهان است که وارد میشود بر قلب من انده. رأیت ربی به عین ربی، باید یک چشمی از حق بین، از حق و به عین حق او را نظر کرد، تا کسی که عین دیده به هر حال خلقی دارد او را نمیتواند نظر بکند. در باقی صفات من میتور، بلکه وربی از برهانی است که وارد بر قلب می شود. یهدی الله لنوریه من یشا، او یهدی، کسی راه ندارد، او معرف است، کسی دیگری نمیتواند راه پیدا بکند به معرفت او. و تا او اذن ندهد، و ما کان لنفس ان تؤمن الا به اذن الله، این بیان عبارت اخرای همون الا به اذن الله است، تا حق اذن ندهد کسی راه به اونجا پیدا نمی کند. این ایمان اول نیست که اختیاری باشد هر کس بتواند به او وارد بشود، این ایمان ایمان خاص است که تا اذن ربوبی نرسد کسی راه پیدا نمی کند. لیس بل ارب من البرهان الوارد علی القلب من عنده، و قسط من النور الساطع من قبلهی، که یحکمان، این برهان وارد بر قلب و اون نور ساطع از قبل حق، این دو حاکم و ان مبدا سلسله الوجودات واحد حقیقی فیاض بذاته. بله این اشعار مرحوم حاجی آوردن، البته اصلش از ابن عربی است که بله توحیدو و نعت من ینعته لاحدو، توحید او هست. در بیانات ائمه علیهم السلام زیاد است که وصفی که حق می کند اون وصف است، ثنایی که حق تعالی دارد بر خودش اون ثنای حقیقی است، بقیه ثناها اینا در همون حد خاص خودشان و او عجل از این است. ولذا می بینید در توصیفات ما همیشه باید همراه با تنزیه باشد، لذا توصیف می کنیم ولی باید تنزیه کنیم از کاری که در نماز حتی مثلا می خوانیم، از هر حالی به حال دیگر تکبیر حق رو میاریم، یلا الله اکبر من ان یوسف، نه اینکه من اکبر من کل شیء، باز اینم ناقصه، اکبر من ان یوسف که در روایت هم آمده است. و اذا علمت ان کون هویت عینیه به حیث یلزمها به نفسها شخصیه اضافتا الى شیء لا یوجب کونها واقعتا تحت ماهیت المضاف، این هویت عینیه به حیثی است که لازمه او به حسب ذات او به ذاته شخصیت است، به نفس هر شخصیه لازمه ذات او اضافه الی شیء است، این اضافه اضافه مقولی دیگه نیست. وقتی اضافه مقولی مردود شد، اگر اضافه و نسبتی هم دیده می شود، این اضافه و نسبت اضافه اشراقی است، نسبت اشراقی است نه نسبت مقولی. شاید از بعضی از، حالا شاید البته عرض میکنم، منشأ توهم کسانی که جعل را به نسبت و اضافه دانستند همین بیانی باشد که در بعضی از مأثورات وارد شده است که حق تعالی اضافه دارد به موجودات، اونا توهم کردند که مراد از این اضافه اضافه مقولی است، غافل از این که اضافه حق به اشیاء فقط اضافه اشراقی است، اضافه مقولی اصلا معنا ندارد در حق، چون اضافه مقولی قوامش به دو طرفه ای نیست که هر دو هم از سنخ ماهیات هن، وقت حالا متعالیست از سنخ ماهیات. و ازا علم تن نکنه هویت عینیت به حیثی است که یلزمها به نفسها شخصیه، شخصیه را صفت نفسها قرار بدین، یلزمها چی؟ اضافتن الى شیئن، چنین اضافه لا یوجب کونها، یعنی اون نفس شخصی او و اون هویت عینی او واقع شود تحت ماهیت مضاف. این اضافه اضافه اشراقی است. در باب اضافه اشراقی مضاف مضافون الیه را می سازد، نه اینکه قوام این اضافه به دو طرفی باشد که باید تصور و تعقل بشود. خیر، خب ازا الامتحازا جواب ازا انفسخ الاشکالات الوارده فی نظائر هذا المقام، از قبیل این که گفته می شود باری تبارک و تعالی به ذاتی عالم است، یعنی از صفاتی که معنای اضافه رو دارد، چون صفات حقیقیه و صفات اضافیه محضه و صفات ذات حقیقیه ذات و اضافه، این اقسام ثلاثه‌ای که در باب صفات است. خلاصه صفاتی که اضافی محضه باشند یا اینکه از حقیقی باشند ولی معنای اضافه درشان باشد، همه اینا حل اشکالش به چیست؟ به اینکه این اضافات اضافات اشراقی است نه اضافه مقولی. علمت اشکالاتی را که وارد می شود در منفسخ و باطل می شود، اشکالاتی که وارد می شود در نظائر این مقام، اینجا مقام جعل است، مثل اینکه میگیم باری تبارک و تعالی عالم است. خب علم عالم میخواد و معلوم میخواد، میگیم این علم علم فعلی است، علم انفعالی است که دو طرف میخواد به داخل در مقوله اضافه مثلا که توهم کردن بعضی، ولی در باب اضافه اشراقی کسی نمیتواند این رو داخل در مقولات بداند. یا مثلا قادرن، قادر مقدورن علیه میخواد، مریدن مراد و اراده، سمیع مسمون علیه، بصیر مبصرون اله و هاکذا. و کون الهیولا به ذاتها مستعدتن و سور مقومتن لها و العرز به ذاتی متعلقن بالموضوع و کون النفس به ذاتها متصرفتن فی البدن و طبیعه به ذاتها مبدعون للحرکت و سکون من ان شیئا منها غیر واقعت تحت جنس المضاف الحقیقی و این عرز لها اند تعقل ماهیاتها مفهوم المضاف فسارت من المضاف المشهوری. حالا می فرمایند این بحث دیگه واضحه، این که حیولا به ذاتها استعداد است چون قوه محضه است و این ذاتی حیولاست، صورت مقوم حیولاست. خب عرز به ذاته متعلق است به الموضوع، چون نحوه جعل عرز این چنین است که تعلق به الموضوع دارد و این تعلق به موضوع از عرز قابل سلب نیست چون ذاتی اوست. یا نفس به ذاتها متصرف در بدن است و این ذاتی اوست. و طبیعت به ذاتها مبدع حرکت و سکون است، اینجوری نیست که اول جعل طبیعت شده باشد بعد مبدعیت حرکت یا سکون رو در او قرار داده باشند، به جعل بسیط مبدع حرکت یا سکون قرار گرفته است. از این چنین چیز من ان شیئا منها غیر واقعت در تحت جنس مضاف حقیقی، این داخل در مضاف حقیقی نیست که نفس الاضافه باشد. و این عرضه در مقام تعقل ماهیات اینها مفهوم اضافه وجود میاد در مقام تصور، واضح است که خب تعلق متعلق علیه میخواد. مثلا فرض کنیم در اون مثلا حیولا که به ذات استعداد قوه محضه است، خب تا فعلیتی نباشد حیولایی نیست، ولی در ذهن که ما میتوانیم تصور بکنیم حیولا رو یک طرف، صورت رو یک طرف، بعد نسبت بین هما رو در نظر بگیریم، فهم این از مضاف مشهوری است. ولی کن اضافه در حق تبارک و تعالی از این سنخ از قسم اضافات نیست. الاشراق و ثانی عشر فی نوادر حکمی، اول بحثه، اگر رفقا بیان شنبه هم بخوانیم، شنبه یک شنبه، ولی دیگه چون تعطیلات هست و اینا این معلومه اول مطلب دیگه همینجا هم تمام می‌کنیم. صلی الله علی محمد و آله.